الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله إن عيد بزرگ ميلاد با سعادت مولایمون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه شما عزیزان بر همه شیعیان مبارک باشد. خداوند انشاءالله برکات حضرت مجتبی علیه السلام رو بر هممون بر همه این سرزمین نازل بفرماید. البته امروز عید است و عید بزرگی است و از طرفی هم مسبوخ هستید که دولت جمهوری اسلامی امروز عزای عمومی اعلام کرده و این هم منافات با این که ما امروز را عید بگیریم نداره. عید سر جای خودش هست. عزای عمومی هم که اعلام شده اون کاشف از غیرت ما شیعیان و حمیت ما نسبت به حریم اسلام است که این صهیونیستای خبیث همطور شنیدید ریختن در مسجد حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا جنایت کردن. خداوند انشاءالله به حق صاحب امروز و به حق کریمه اهل بیت حضرت فاطمه و معصومه سلام الله علیها عنقریب خبر رسوایی و خاری و سقوط این پدیدان را به سمع همه برساند. بله امام رضوان الله علیه اینها را خیلی خوب میشناخت که فریاد در می آورد، منتها دیگه متاسفانه الان غیر از جمهوری اسلامی ایران از دولت های دیگه ولو مسلمان آنچنان که شاید و باید فریادی بلند نمیشه و این آیه رو بسیم که فراموش کردن که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. اصلا دیگه اینا خیلی دشمنن، خیلی دشمنان عجیب غریبی هم با این که مخالفین دیگر هم ما داریم اما اونا باز نزدیک هست. لتجدن اقرب هم مودتا قریب به این مضامین است که الذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. از این طرف باز گاهی نرم میشن یا مسلمان میشن لاغر اذیت کمتر میکنن یا بعضا نمیکنن، اما دیگه از این طرف همیشه هیله و نیرنگ و عرض میشود خیلی کم پیش میاد. در طول تاریخ کم اتفاق افتاده که یک یهودی مسلمان شده باشه. هیچ چند هایی شدن، البته خیلی هم دیده شده که یهودی بوده آمده گفته من مسلمان شدم، 20 سال 30 سال بعد کشف شده که مسلمان نبوده. بعد یه وقتی یه کسی بود در تهران همون خیابان ناصر خسرو بود، آقا این 20 سال هفتگی روزه داشت، یهودی بود بود مسلمان شده بود، عبا می پوشید و می نشستم در و خلاصه دیگه مردم می مدن می رفتن مقدسا. 20 سال 30 سال وقتی مرد در وصیت نامش نوشته بود من یهودی هستم، من دروغ می گفتم، منو باید فلانجا دفن کنید. و نظائرش هم باز دیده شده که اینا خیلی بدجور دشمنن. قرآن میگه بیمان که نمیگه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. انشاءالله چه خداوند متعال به حق عزیزانش به حق حضرت سید انبیا و ذریه‌اش شر اینها رو به خودشون برگردون. خب بله این مقدار خواستم بگم که ما عزای عمومی رو هممون همه یه ملت واقعا محترم میشماریم، ولی منافات نداره که امروز روز عید است و ما باید امروز مشاممون رو معطر بسازیم به ذکر فضائل مولای من حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. پس یه صلوات من احضر کنیم. چون مجلس مجلس علم است و فضیلت، قبل از این که یه چند قطره از دریای ای پایان فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه مطرح کنم، مطلبی رو با یه مقدمه کوتاه راجع به اصل حضرت و خدمات حضرت مطرح میکنیم. و گفتم چون مجلس علم است که مطلب خاصی رو هم انشاءالله عنوان میکنم. را اون این اصلا اون مطلب خاص که هم به قول علما این مطلب موضوعیت داره هم طریقیت داره، هم خودش یه مطلبی مستقلن و هم که مقدمه ایست. اون این است که ما شیعیان در سرتاسر این مملکت هممون اذعان داریم و اعتقاد داریم که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اگر نهضت نمی فرمود ما دینی و معارفی نداشتیم. حتی سنی های منصف هم به این معنا اذعان کردن و اعترافات خیلی زیبا و عجیبی در این مورد دارن. چون کسی مختصر انصاف داشته باشه تاریخ رو ورق بزنه میبیند که اون خط نفاق که از زمان آغاز دعوت حضرت سید انبیا این پای ریزی شده بود و ادامه داشت، یزید در آخر خط نفاق قرار گرفته بود و خیال میکرد که نفاق دیگر لازم نیست ابراز شود، لازم نیست انسان منافق باشد و دیگر اینجا وقتی که پرده ها برداشته بشه و آدم کفر صریح رو انکار بکنه. توجه فرمودید مطلب بزرگی است. مطلب البته ما در مباحث دیگه مون اینا خیلی بنده ولی که اونها مشروع گفتم خیلی مکرر که ما معتقد هستیم به این که نفاق در مدینه پایه‌گذاری شده. این که ازم حد کردم از آغاز دعوت حضرت اشخاص رو مقصودم، اشخاص و این خارجردون ها دشمنی رو از اون بخشو کردم و الا خود نفاق در مدینه شروع شده. بر این که در مکه دایی نبود نفاق دیده بشه، نفاق ظاهر بشه، نیاز به نفاق نبود. در مکه معظمه نوعا مسلمین در آزار بودن، تعدادشان زیاد نبود، کفار بودن که اینا زیاد بودن، قدرت داشتن. پس بنابراین اونجا کافر خیلی با قامت راست میتونست در بین جامعه راه بره و نیازی به نفاق نداشت. تعداد مسلمین که زیاد شد در مدینه منوره بعد از هجرت، اون موقع نفاق به وجود آمد. یه دیدن که مسلمان زیاد شد، ارادتمند رسول اکرم علیه السلام زیاد شد، پس بنابراین چه کنیم؟ خب ما با اینا کار داریم، میخواییم از اینا دختر بگیریم، دختر بدیم، با اینا معامله بکنیم، خرید فروش بکنیم، چه بکنیم؟ پس بالاخره باید یه ظاهری رو بسازیم که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. بله نفاق در مدینه درست شد و این نفاق ادامه داشت. یه عده از اهل تسلم که در تاریخ کار کردن خیلی با کندفتی کار کردن، این خدا میدونه بعضی از مرزاهای خیلی بزرگ تسلم رو وقتی بنده مطالعه میکنم اصلا تاریخ رو مسخره کردن. خیلی اسم رسمدارها وقتی نگاه میکنه میبینی که اصلا خیلی سطحی گذشته. یعنی من چیزای عظیمه دیدم که دلسرد شدم گاهی که اینا چی بودم با این همه اسم رسم. توجه فرمودید وقتی نگاه میکنم مثلا به ابن حجر اسقلانی با این همه تحقیقاتش، خب کتاب زیاد نوشته، یک دریا مطلب در اختیار گذاشته، ولی میبینید در یه جا چنان تاریخ رو مسخره کرده هیچ انگار که ملا نبودن. از این هم زیاد بود. یه مورخ مصری نگاه میکردم دیدم نوشته که قبر امام زین العابدین علیه السلام در قاهره خیلی راحت. آخه کجای قاهره است بابا؟ این که دیگه همه میدونن در بقیه در مدینه است. از این جور شده خیلی دارن اینا. اینه که تاریخ ها به نظر قاصر بنده باید اجتهادی برخورد بشه، هم باید مجتهد بشه، یعنی نگاه کنه ببینی که یعنی در تاریخ باید اجتهاد کرد، دلائل در نسخه. توجه فرمودید یه چیزایی همطور که در هر رشته انسان باید صاحب نظر بشه، تاریخ هم همینه. یه خیال کنن که آدم بگه که بعد علامان و قل دیگه هیچ بعد هست دلش خواهد بگه دیگه، یه علامان و قل بگو در اولش مثل آب رو خونه علامان و قل دیگه تمام نمیشه. یا راوی گفت، ناقل گفت، آقای نکه نمیشه اینجا میشه نوجه فهمه. یه شعری یه دفعه پیدا کردم در فضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه، دیدم که نسبت دادن اینو به ابن فارز، ابن فارز مصری عارف معروف. ابن فارز تقریبا 630 نظرم نیست، خلاصه اولای قرن 7 در دنیا رفت. بعد یه کتابی پیدا کردم، آقا دیدم این 200 سال قبل از تولد ابن فارس تألیف شده. دقت می‌فرمایید 200 سال قبل از تولد ابن فارس تألیف شده. در اون کتاب این شعر را نسبت داده به امر هاست. یه چیز واضحیه. حالا در طیف وسیعی دیدم که نشبه ای مرتب نسبت میدم به ابن فارس، یکی به یکی دیگه نسبت میده. یه درجه با خودشون زحمت بدن یه مختصری نگاه کنن، یا در تاریخ تولد ها، تاریخ وفات ها اشتباهات خیلی زیاد میشه، حتی در شیعه همگاهی رسوخ کرده. توجه فرمودید روی این مصابه ها خیلی تاریخ آتده درست شده. مثلا یه وقتی یه نویسنده بود در ایران، حالا ما دعواهای کهنه رو نمیخواییم تازه کنیم، خیلی حرفا انداخته بود تو دهن جوان ها و این اون که احمد ابن حنبل مثلا از مجلسی شیعه تر بود، مثلا فلان کس بودن از فلان کس مقدس تر بود. بعد اون وقت حالا چرا شیعه تر بود؟ گفت برای چه؟ اگه نظمه این باشه ها، نمیگم حالا خدا در زنی رو نویسن بگوینده چی بوده، یه چیزی هست مشهور است که میگن که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو که هارون ملعون بخواست به شهادت برسونه، نصف شب قضات و علما و ریش سفیده را از خواب بیدار کرد که تومار مفصلی رو امضا کند که حضرت به عجل طبیعی از دنیا رفته. خب بعد این درسته، این کارو کرده، ریش سفیده قضات مجتهدین آمدن امضا کردن که حضرت به عجل طبیعی از دنیا رفته. بعد می نویسن نوبت به احمد ابن حنبل که رسید، گفت من امضا نمی کنم. آدم مبارزی بوده، مشت گره کرده و نمیدونم یک مشت حرف ساختن که یه آجر بکشی تمام این کاخ خراب میشه. یه آجر رو میکشی منم با هم دیگه ببینید خراب میشه. یه این مشت گره کرده نشون داد، گفت من امضا نمی کنم، من چنینم، من چنینم. خلاصه احمد بن حنبل رو یک مبارز مقدس بهش ساختن که دیگه کم کم نزدیک آدم بره زیارتش هم بکنه. آی کتکش هم زدن در صورتی که اشتباه در تدبیره. یه بهش میگن اشتباه در تدبیر و یه میگن دیگه احمد بن حنبل یه کتک خورده، نمیدونن که ای خورده. گفت که دو نفر رفتن پیش پادشاه، دیدن که پادشاه هر زمان یک کسی مقرب شاه بود داشت بیرم پیشش یه مسئله. خلاصه یه توفیلی گفت منم دو من ببینم شاه چه شکلیه. مثلا خیال کردن شاه مثلا یه جور خواست یه شاخ داره چه جوریه. خلاصه اینم برد و شاه گفت این چی با اینم توفیلیه. آوردیمش و شاه داشت سیب میخورد، خوشش اومد یه دنه به سیب داد به این توفیلی. این هم گرفت جلوی خود شاه خرد خردنه به دندانش کشید. وقتی آمدم بیرون گفت آجون شاه که با آدم یه چیزی میدادم تو دستی میگیره تشکر میکنه بعدن میخوره، این درست نبود این کاره. گفت خب یاد گرفتیم. دور دوبار میرفتن پیش شاه، شاه بهش کفته میخورد، یه دنه کفته به این داد، این بوش از کفته را گفت خیلی ممنون گذاشت تو جیبش. گفت سیب رو گفته بودم بو کنی بذاره تو جیبه. یه نوشی میگن اشتباه در تدبیر. احمد ابن حنبل یه جسارتی بهش شده که بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام، اونم در مسئله خلق قرآن، چون معتقد بود که قرآن مخلوق نیست و همون میگفت قرآن مخلوقه که یک بحث بله بسیار ظلمانیه که از بیکاری و از دور افتادن از درخانه اهل بیت یه وقتی در عصر عباسی در گرفته بود. خلاصه مردم چند تعقید داشتن قرآن مخلوقه مخلوق. مثلا انشالله امیدوارم جوانها در این مقدمه دقت کنن، خیلی توی این مقدمه سر نخ زیاده. به هر حال عدم اجتهاد در پای. خب حالا احمد بن حنبل کتک خورد و گفت من امضا نمی کنم. حالا از آبی اون آجره بکشیم که تمام این کاخ خراب میشه. اون آجر این است که اگر ما خواستیم سر یک مطلب مهمی از مجتهدین ریش سفیدا امضا بگیریم، از یک بچه 15 ساله دیگه امضا نمی گیریم، اون امضاش توفهی نخواهد بود. دقت می کنید روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دقیقا اون روزی که حضرت شهید شده بود احمد بن حنبل 16 سال داشت. این شما اینم تاریخ بریم نگاه بکنیم کجا اون وقتی که در کنار رشت بیدا امضا باید بکنه و امضا اگر نکنی کتا که دیدیم امضاش که توفه نبود از بایی مکه بود اون وقتا. حالا پس دیگه چی شد؟ هیچی، تمام مساله تمام شد. آقا عدم اجتهاد در تاریخ باعث شده حالا اما مورخی به سنی آمده میگه بالاخره معاویه هم مسلمان بود، خودش اختلاف سلیقه بود. آقا یعنی آدم گوشت تنش میریزه وقتی میخونن اجتهاد فاخطأ. اجتهاد کرد مخطئ بود. آخه اجتهاد مثل که همچین بازی هر امری اجتهاد بکنه و خطا هم شد کرد. خالد بن ولید قدار بند خونا شام آدم کش، خالد بن ولید مالک بن نویره را کشت. پیغمبر اکرم فرموده بود که هر کس بخواد به صورت اهل بهش نگاه کنه ببینه صورت اهل بهش چگونه است. پیغمبر فرموده بود نگاه کنه به صورت مالک بن نویره. توجه کردید؟ خالد بن ولید این آدم رو کشت، سرش برد تو آشپزخونه پایه دیک قرار داد به عنوان توهین. عیال مالک بن نویره را نعوذ بالله همون شب اول بدون خروج اتفاق به همسری این همه می نفسد. اما دیگه چون مثلا حدث فلان چند مثلا بهش پر قربان میگفته دستگاهش جا میداده، دیگه آقای آخوندهای سنی ذلیل شدن، اسیر شدن. هی دفاع 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 اجتهدن در حق داره. اما هم نوشته من سر بنده خدا را از تن جدا کرده برده تو آشپزخونه، زنشو بدون خروج اته برده منزل. آقا به اینجا که میرسن میگن اجتهد اثر اختر، دیگه اصلا هیچ در دنیا گناهکار پیدا نمیشه دیگه. هر جانی، هر معصیتکار، هر جنایتکار شما بگو اجتهد اثر اختر دیگه. اصلا یه قرآن برای چی نازل شده؟ پیغمبر برای چیه؟ امام برای چیه؟ مسخره کردن خدا شما. حالا ما نمیخواییم خیلی مشروف از چیزا رو بگیم، ولی خدا گواهه اگر وقوف باشد به حقیقت امر از خندتون میگیره. و اون موقع قدر خودتون میدونید که ابن عبدالحدید یک ملای بزرگ معتزلی، من دیده دیگه راست شورش در اومده بعد از 8-9 صفحه که دفاعیات علما رو در مورد خالد بن ولید نقل میکنند که اجتهد اثر اخطأ اجتهد اثر اخطأ، آخر خودش میاد میگه که ولست انذب خالدن، اما من یکی خالد رو حاضر نیستم تنذیب کنم. خیلی خوشم آمد. بعد 8-9 صفحه درگیری میگه ولست انذب خالدن، من نمیتونم او را تنبیه بکنم. انه کانت سفاکن لا یراقب الله، خوناشامی بوده که خدا را در نظر نمیگرفت. بله بالاخره این دستشم گرفتن تاریخ، قدم اجتهاد در تاریخ، تاریخ رو مسخره کردن که یک ملای بزرگ بیاد بگه که بله باقی هم یه مسلمانی بود، حالا طرز فکرش اینطور بود، سلیقش اینطور بود که ابن حجر مکی میدونه که دو تا ابن حجر داریم. ابن حجر عسقلانی گفتم براتون اون مشهوره، ابن حجر مکی استادش بوده، یعنی استاد دلافتش بوده که خیلی وقتا خودش در کتابش نگاه بکنید اسم میبره از اون ابن حجر مکی. یه کتابی نوشته اسم کتاب چندشاوره، ابن حجر مکی ملای بزرگ که شاگردی رو ابن حجر عسقلانی پرورش داده. اسم کتاب این از تطهیر الجنان و الارکان، جنان جدی آیون اهل فضلن بگید جنان یعنی فکر، اعتقاد، باطن. عوام مردم بیان مفاتیح و جنان این نواره که نمیدونن چیه، بعد بگن جنان، جنان به اشتاد، جنان فکر و رویتی. معلقی در زمان ما دیدم که جنان نوشته بود و ترجمه به اشتاد کرده بود که خیلی تأسف خوردم. معلق، معلق عزیز بی جهت، کلمه جنان و روایت نوشته بود تفسیر کرده بود بهش، بهش پیغام دادم گفتم بگید که غافل نشود جنان به معنی فکر و باطنه. فقط بگذاریم خلاصه تطهیر و جنان و ارکان انلعن سیدنا معاویت ابن ابی سفیان. ببین ملای به این عظمت چه انلعن سیدنا معاویت ابن ابی سفیان. اون ابن عقیل حضرمی رحمت الله علیه خدمت کرد، کتابی نوشت به نام النصائح الکافیه لمن یتولى معاویه. این کتاب دو دستگی را انداخت. الحمدلله الان خیلی سنی ها از معاویه برگشتن. من دانشکده الهیات یه تدریس میکردم، این شاگرد ترکی داشتم اونجا، اهل ترکیه بود، میگفت که پدرم آخونده درد دل میکرد، سنی بودا؟ بله. میگفت که پدرم آخونده خیلی چیزای عجیبی نقل میکرد از اونجا. بعد میگفت که صحبت که میشه میگه حضرت معاویه، دیگه بهش میگم بابا دیگه حضرتشو نگو دیگه، حالا خیلی معاویه بگو بیدیم تا چی میشه، حتی برسیم به علیه بلانش خلاصه و حضرت بردار از اولش. بله اول انقلاب حتی من یادم میاد که تو مجلس هم یه چند تا نماینده داشتن بعضی از بلال ناراحت شده بودن که بله چرا از معاویه رو بدی یاد میکنید، ما را میبردن رادیو تلویزیون نمیدونستیم چی بکنیم، خدا انشالله برای اولو به درجات امام بیرسد. امام بود شکم بود از هر نظر. امام به بدی یاد کرد معاویه رو. ما دیگه فهمیدیم که تکبیر خونن هم دوزا روشنه شد. ما هم رفتیم سر وقت معاویه. بله. الحمدلله رب العالمین. تو اینجا که در توان داشتیم در رسوایی او کوشیدیم. ولی این که واقعا آقا دشمن عجیب بوده. امیر المومنین را اینقدر مورد ستم قرار داد حضرت مجتبی را اینقدر مورد ستم. حالا گوش کنید به این مطلب خاصی که عنوان کرده است. ترس بنابراییم اجتهاد چند در تاریخ نمی کنن نمی دونن معاویه چه کاره بود. آی جوان ها طلبه ها ببینید من ملت بر سرتون نمی دارم. ما خادم همه آقایون هستیم. ولی من نقد جوانیم و دادم این چند خط رو مطالعه کردم. و اینو خیلی آسان در اختیارتون میذارم که اگر چنون که در تاریخ دقت بکنید معاویه و چند تا معاویه داریم میگه. ما تشدید نداریم. مردم میگن معاویه. تو رادیو تلویزیون هم میگن معاویه. نمیدونم این تشدید از کجا آمده. ما نمیدونیم معاویه تشدید نداریم. بله این آدم در خط نفاق بود و چند تای دیگه اینا شب نشینی داشتن، جلسه داشتن، صحبت خلاف سلیقه نیست. یعنی کافر بودن اینا. اینطور بگم به شما معاویه به هیچ چیزی معتقد نبود. دلیل دارید شما خواهم گفت. اینا یه عده بودن که خط نفاق که در مدینه درست شد اینا شب نشینی داشتن، جلسه داشتن، نقشه داشتن، خیلی دست به اصلا را می رفتن که بالاخره بتونم در جامعه زندگی کنم. فرصت ها را خیلی مراقب بودن در هر فرصتی چه بکنن. چه بالاخره یزید خود را در آخر خط یافت و گفت امروز مردم بیدین شدن، بیتفاوت شدن. علی ابن ابی طالب را که پدرم از بین برد، حسن ابن علی را پدرم از بین برد، دیگه چیزه نمونده. گفت لا خبر اونجا اولا وحی النظر. غافل بود که از سید الشهدا نمیگذاره که نهضت حضرت بگیم اگر نبود دین نداشتیم. این از معنیش و تحلیل بشه. پس بنابراین این خط نفاق بود و یزید یه حسابی کرد که غلط از آب در اومد. یزید خیال کرد که دیگه اگر الان حرفی بزنه دین دیگه حامی نداره، مدافع نداره. نمیدونست که آقایی هست که حاضر شش ماهش هست نبیده. توجه کردی؟ و اما خط نفاق و اما اطلاعات مولای من حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید این اسم این کتاب رو من زیاد بردم. ابن عبدالحدید مصادری رو داشته، از این مصادر استفاده می کرده که بعضی از اون مصادر نایاب شد، گم شد. این کتابی که عرض کنم اسمی برم از منابع استفاده ابن عبدالحدید، احتمال میدم که اینم گم شده و علما ازش مایوس شده بودن تا پیدا شد. چی بود کتاب؟ خیلی نسخه عزیز القدریه به نام الاخبار الموثقیات که این در زمان الموثق بالله عباسی نوشته شده. مؤلف به نام اون کرده، اهدا کرده به او. این از فرمودید الاخبار الموثقیات. مؤلفش زبیر ابن دکاره. زبیر نسابه بوده، خیلی مرد بزرگی است در علم و تاریخ. انصافا من اون نسبش هم دیدم، نسب قریشی هم که نوشته دیدیم. حالا کل حال این کتاب کتاب نفیسی است و مثل اینکه گفتم گم شده بود، مایوس شده بودن تا اینکه 20 سال پیش پیدا شد نسخش در عراق. خیلی زیبا چاپ شد در برمان، یعنی زیبا که یعنی علمی انتقادی چاپ شد با پاورقی و تصحیح. بله بنده مطلب از اونجا نقل میکنم، یعنی با اینکه ابن عبدالحدید آورده ولی از خود کتاب نقل میکنم که دیدم دیشکی ریوی نمونه. یه دو سه سطری از دست زبیر ابن بکار در رفته. جایی که خودش همدن آورده، این دو سه سطر به اندازه یک کتابخانه انسان رو روشن میکنه. اقرار عرض نمی کنم به اندازه یک کتابخانه. چه عرض کردم این خط نفاق بود و شرط شیدی بود و جلسه بود و این حرفا را که باز به شریدید. حالا در اونجا نقل میکند از پسر مغیرت ابن شعبه. مغیره میدونید که یک آدم خیلی معذرت میخوام باید اینطور بگم بی‌غیرت و بی‌تفاوت و آدم خوبی نبود. در جنگ صفین گفته بودم بهش که تو چرا در هیچ کدوم از این جبهه‌ها نیستی؟ گفته بود ما از جنگ خوشمون نمیاد، ما کاری نداریم نه با علی نه با معاویه. رفت یک گوشه مخفی شد جنگ صفین که تمام شد، رفت پیش معاویه گفت چه ما بیکار موندیم، یه شغلی هم به ما بدید. چه معاویه او رو در یه جایی گذاشت، خلاصه کاری بهش داد. بله معاویه یک کسی تو این جلسه بودن ها، آدم تاریخ نگاه کنه دقت بکنه، خیلی از اونها که امروز اسم رسم دارن در دنیا آبرو دارن، مردم میگن ترنکس رضی الله عنه، دقت بکنیم از تو اون جلسه بودن. خلاصه به هر حال از مغیرت ابن شعبه از پسر او نقل کنم، میگه که پدرم میرفت پیش معاویه شبا، اونجا با هم می نشستن معارضت می کردن و آخر شب می آمد منزل. یک شب پدرم از در وارد شد، پسر مغیره میگه ها، دیدم اون شب ناراحتی تدری، رفتم پیشش ایستادم، دیدم سر به زیر انداخته در فکر، احیانا تدبناک به نظر می رسه، صبر کردم که به من توجه کنه در چه حرفمو بزنم. سرشو بلند کرد گفت پسرم حاجتی داری؟ نیازی داری اینجا ایستادی؟ گفتم بله. میخوام بگم چرا امشب شما اوقاتتون تلخه. این قاعدتا باید اینطور باشد که جئت من عند اکثر الناس، اما تو نسخه موفقیت عند نداره، جئت من اکثر الناس. گفت پسر جان امشب از نزد کافرترین مردم دارم. گفت ویلون به من کفتر ابو نمرود. دیگه این خیلی تماشاییه که نمرود یکی تکفیر بکنه. مسجدی بود در تهران، دوتا دیوونه تو مسجد بود. در تهران متاسفانه هر مسجدی یکی دوتا دیوونه رو داره. بله متاسفانه در خیلی جاها هست. بله اصلا روایت هم داره که دیوونه ها رو نداریم بیان، ولی آقا میان مجلس به هم میردن. در یه مجلس شلوغی به من برشته بودم، یک دیوونه وسط وسط بلند شد گفت آجا آقا گوجه فرنگی میخورید؟ به خود من گفت تمام مجلس به هم ریخت. دیگه خودش خیلی علاقه باشه باز منم بخورم. حالا کل حال تماشایی در یه مسجد در تهران یک دیوونه تو حیات بود، داشت ادا در می آورد و دیوونه باز در می آورد. اون دیوونه دوم که ظاهرا شیفتش هنوز نرسیده بود بیاد باید دو دیوونه مسجد می خرید که اونو ببینن اون دیوونه هست. حالا اینجا مغیره برگرده بگه معاویه کافره، خیلی تماشایی. به معاویه خودش مغیره خودش آدم خیلی از قدم شدن مردودی بود، اما عجیبه. گفت چه پسرش کافر ترین مردم چیه؟ گفت معاویه. و با اون چه رحیقی شما؟ گفت بله، ما هر شب حرف می زدیم، صحبت هایی داشتیم، اما دی امشب من نمیدونستم این به این درجه خبیثه. امشب برام ظاهر شد، تا حال میکردم خیال میکردم دشمنش با حسن ابن علیه، تا خیال میکردم با علی ابن ابی طالب دشمنی داره. میگه امشب اسم رسول اکرم به میان آمد، عیاذ بالله، دیدم به پیغمبر ناسزا گفت. جالب اینه ببینید این از اخبار و موثقیت را سنی ها جرعه رد کردنش ندارن ها، چون زبیر آدم حسابیه، اطلاعات برای حرف میزنه. و ببینید این یک مطلبیست که قرائن به قول علما محفوف به قرائن است، یعنی به لطف الهی میشه دستیست و قرینه برش پیدا کرد که هر گرسنه. حالا دقت کنید اینجا من یه تحقیقات خودم دارم عرض میکنم. بله دیگه بهش گفتم که من تو را به این درجه نمیدونستم، یه حرفی زد معامیه که تفسیرش اینه. گفت تو خیلی ساده ای چی خیال میکنی من با علی طرفم، من با حسن ابن علی طرفم. نه بابا من با چه دیگه طرفم. گفت با هم اسمی که آوردم و ناسزا گفتم تو ناراحت شدی، من با این اسم طرفم، با پیغمبر طرفم. دیگه گفتم بیا نه بذار استغفار کن. گفت هیهات لا امنک، خیلی معذرت خواهم ترجمهش دیگه طبیعه. گفت هیهات ای بی مادر، چون من با همه این حرف دست بردارم، والله دفنن دفنا، به خدا قسم میخوام نام پیغمبر دست نبشیم. سبجه کردیم آخر لعنت الله علی خذره الله. خب حالا شما ببینید، حالا این اگر میدید که امیر المؤمنین بیشتر مؤثر در ترویج دین با اون طرف میشه، حسن ابن علی علیه السلام از کنم که بیشتر مروج دین بود، بیشتر کمک میکرد، اون از بین میخواست ببر. به شما تاریخ نگاه کنید آقا، این گلهای پیروان امیر المؤمنین رو انتخاب میکرد، میبرد گردن میزد، خدا ازش نگذره رحمت الله. حجر ابن عدیرا چکار کرد شما و چه تقدیری کرده بود؟ وقتی آدم میخونه حالاتشو، من عقیده میشه باید ما روزه اینا را رو منبر بخونیم، کوتاهی میشه، خدا بدونه روزه حجر ابن عدیرا بخونیم رو منبر، اینا را ذکر کنیم، گریه کنیم. وقتی احضارش میکنه به شام حجر ابن عدیرا، پیر مرد شیعه رو، دختر حجریه شعرهای دارد، من میخونم جیگرم آف میشه دیگه، طرف من ایوه القمر المنیر رو دیگه، ای ماه تو نگاه کن من که تو حجر رو ببینی که داره میره تو راه، تو ببین سرنوشتش چی میشه، میره اونجا بی گناه این مرد رو میکشه. من در شام که بودم به زیارتش مشرف شدم، در بیرون دمشق قبر شریفش اونجاست. الحمدلله شیعان عزیزمون، برادران عزیز اصفهانی من یه ذریح خوبی هم ساختن، حقش واقعا بردن گذاشتن. آدم میره اونجا که عظمتی داره روح مقدسش، یه باطلی داره، خیلی حرف آدم در عشق امیر المؤمنین کشته بشه کم حرفی نیست. آدم در محبت سر خدا نبع عظیم سید اوصیا کشته بشه کم حرفیه. چی کار کرده بود حج؟ فقط که با علی دوست دارم، علی امامه، سر این کشته بشتی سلام الله علی. بله حضرت در این عصر زمان با یه همچه حلیدی طرف بود. ببینید اون وقت اینجا سنگر دین رو نگه داشتن فقط علم امامت میخواست، هیچ کس نمیتونست. اینا امام اینا حجت هم. یک بحثی که مفصل برمیگیره میگن که حضرت چرا صلح کرد. خب ببینید شما جوانها عنایت کنن، ما دو نوع چرا داریم، البته یه دو نوع دیگه هم داری که خواهم گفت انشاءالله. ببینید دو نوع چرا داریم، یه چرای ایرادگیری داریم، یه چرای فهمیدن داریم. یه وقت آدم معذب میشینه به استادش میگه چرا این کتاب اینطور نوشته، یعنی میخوام بفهمم. یه وقت نه آدم نه با بی‌ادبی و عناد سوال میکنه، در نشر بلاغه داریم که یکی تیامان خدمت امیر المؤمنین با بی‌ادبی، یا علی چرا فلان چه فلان شد، حضرت فرمود سر تفت کهن تسمح بیدت بپرس قدرت از تلقه هنگوتا با بیادبی و جردنگشه سوال نکن، معذب باش، سلطفت باید قراجه فرمودید برای تحریدم بپرس، سوال کن بپرس تگر چرا یه تفقه باشد، عیب نداره. ما خواهیم بفهمیم که اون زمان چی شد که حضرت مجتبی صلح کرد، ها؟ این عیب نداره، عیب نداره. نگاه میکنیم کتاب نوشته شده فارسی عربی، آقای علما بزرگا زحمت کشیدن، خب نگاه کنید متوجه میشید. اما اگر آمدی خدا نکرده بعد از اون مطالعات هم به نظر خودت قانع نشدی، اینجا باید متوجه بشی که این شخصی که در بارش داری فکر میکنی معصومه، متصل به غیبه. اگر نتونستی بفهمی نقص از توه. اینجا میرسیم به دوتا چرای نوع دوم. تو گفتم دوتا چرا داریم، چرای فهمیدن و چرای بی‌ادبی و ایرادگیری. دوتا چرا دیگه هم داریم. این دوتا چرا یه وقتی همین حوضه قم اصیر کرده بود، آقای دوتا چرای دوم ای مقاله می نوشت، آم می نوشت زمان خوابه که ما اینجا درس می کنیم، الان نمیدونم چی می گذره، نمیدونم اون زمان ها. این دوتا چرا، یکیش از دنیای تسلم آمده، یکیش از دنیای فرنگ آمده. اینو بدونیم، بعد چرا هم جواب نداره. چرا نماز صبح داره کرده؟ من چیکار کنم؟ به من چی باید خدا بپرس؟ در اصول دین میدان چرا رو باز گذاشتن. چرا پیغمبر پیغمبره؟ چرا امام امامه؟ چرا باید امام باشه؟ بله عیب نداره، اصول دین ریشه است، بپرس. اما دیگه اصول چه تحریف شد در فرو دیگه تو باید راحت باشی. اما بعد چرا ها از دنیا فرق اومده، بعضی از دنیا تسنن اومده، پس جمع‌بندی میکنیم. اگر چنون که در مورد حضرت مجتبی صلح حضرت یا هر چیزی دیگر مربوط به امامان باشه، اگر چنون که تونستی حل کنی بفهمی فبه ها، اگه نبود باید خودت متهم کنی. اگر ما از این چارچوب خارج بشیم شیعه نیستیم. مرحوم سید محسن امین یه چیزی می نویسه تن آدم می لرزه، آدم می فهمه که شیعه بخواد از چارچوب این که این امام از معصومه متصل به غیبه از این خارج بشه چه بلاهای درش میاد. والله از حضرت معصومه خجالت می کشم بگم، ولی مجبورم بگم. سید محسن امین می نویسه که یه عده هستن از عبادیه، از خوارج، عبادی ها اینه خوارج هم دیگه مستقش خوارجی، خوارجی نوشته بود که اینا یسبون الحسنه و علیه استجیر بالله به حضرت مجتبی و امیر المومنین بدلی را میگن، اون وقت روز عاشورا را تعطیل میکنن، از عمومی اعلام میکنن. چیه؟ شیعه نیست، نمیفهمه. رفته تو این 12 تا بزرگوار یک رو انتخاب کرده و هم حسین دوست داشته، تا دارم دوست داشتن میزنم یه حرارت، یه احساساتی بعدم تمام میشه بیر پیکارش. این عقیده درست از یه شخص سرد نمیشه، همیشه میمونه. ما شیعه ایم و اگر یادتون باشه در اوائل مجلس نورانی چیزی عرض کردم، بازم من خاکی پای شما منتم نمیذارم، اما قدر اون جمله رو بدونید. جوانها گفتیم که ائمه مثل قرآن محکم متشابه دارن، این معروف همه میگن. اونی که من اضافه کردم این بود که گفتیم غیر از اقوال در افعال شدن محکم متشابه هست، که ما نمیفهمیم چرا امیرالمومنین وارد میشه قاتل شو بیدار میکنه. تو میتونی قاتل شو بیدار کنی؟ تو میتونی جایی که بدونی میخوام بکشنت بری؟ نمیتونی. توجه کردی اینا امامن، اسوهن، منتها در محکمات اسوه ما هستن. برای خودشون یه متشابهات دارن که به ما مربوط نمیشه، خودشون میدونن. آخرین مژده ای که در مورد حضرت مجتبی سلام الله علیه به شیعیان داده میشه این است که تمام علمای محترم سنی همشون نوشتن، اونا که احترام داشتن، علم داشتن، حضرت شما ها را دعا کرده و و دعای پیغمبر رد نمیشه، به خدا هر کس به دعای پیغمبر رد میشه، این آدم در نزد کفر قدم میبره. پیغمبر رحمت شما را دعا کرده، گفته خدایا دوست داشته باش هر کس حسن مرا دوست بداره، این رد نمیشه. شخص توافر رسیده باشد که وقتی ما مثل ما حسین میدید میگفت اللهم اینی احبهما و احبهما و احب من یحبهما، خدای من این دو بچه ما دوست میدارم، تو این را دوست داشته باش و دوست داشته باش هر کس که نارد دوست داشته باشه. حضرت مجتبا خیلی بزرگ است، از عقل ما خارج ما چیزی بگیم. بله شکر است از ارکان عالم نور اون عالم بزرگ سنی سبت ابن جوزی، او کتابی دارد به نام تذکره الخواص. حسن امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمود زیبا ترین زیبا ها خلق زیبا. آقا یه قیافه خیلی زیبا داشته باشه، اخلاق بد باشه، مردم دور برت نمیان. صدای خیلی زیبا، اخلاق بد باشه، درسته؟ منزل زیبا، پول زیاد، علم زیاد، اصلا آقا کسی که اخلاق بد داره مردم دور شخص میکشن، دیگر نه دیدار عرب نشیر شطور به قول معروف. پیغمبر اکرم با اون همه عظمتش مرده را زنده می کرد، مرده را زنده می کرد. اما قرآن می فرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، با وجود معجزه هم اگر بد اخلاق بشی مردم پاشیده می شن. من می خواهم معجزه که ندارم بد اخلاق هم بشن بازم مردم بیان دور برن. شما چی بگیم به این آدم؟ یه ایست اصلا جاذبه ندارن، بلد نیستن اصلا. چیز عجیبی ها، خدا میدونه در همین انقلاب به این عظمت که واقعا بی نظیره خدمت کردن بعضی ها، زحمت کشیدن، خدا انشالله در اولو به درجات امام بیست باید رهبر معظم من را انشالله خدا حفظ بکنه، مسئولینی که زحمت میکشن به سرور همشون خدا حفظ بکنه، اما خیلی جاها بودش خدا شاهده فقط دافعه نشون دادن، فقط دافعه نمیشه که آخی طوری پناه به خدا. این احسن الحسن الخلق الحسن، به زیبا ترین زیبا ها خلق زیبا. انشالله خدا را این مد نظرمون باشه، یعنی اگر این رو ما در لوح دل بنگارید خیلی جاها موفق میشید. یه حدیث دیگه پهلوی این بگذارید، این حدیث هم من در تهران در برنامه های رادیوی مرونبر گفتم، بعض خانواده ها با این حدیث درست شد کارشون، یعنی بنده مطلع شدن. باور کنید گاهی تو ماشین میرفتم تو چرا فرمزه ماشین وای بستم، دیدم که یه اتنی دو بند بخلن کاغذ که آقا اون حدیث چی بود یه بار دیگه بگید ما بنویسیم. و این حدیث دوم از امیر المؤمنینه، این روز عید در این حرم پاره تن پیغمبر این دو تا حدیث رو بنگاریم به لوح دلمون خیلی پیش میریم. یکی این که گفتم این احسن الحسن الخلق الحسن، دومی از امیر المؤمنین. من یه وقت حساب کردم خدا شاهد این دومی رو شرح بکنه یه کتاب میشه. حضرت در یه جمله کوتاه میفرمد الاحتمال و قدر العیوب، الاحتمال قدر العیوب، یعنی تحمل بردباری قدر عیب هاست. چطور جسد در قبر پنهان میشه؟ همه عیب ها با بردباری پنهان میشه. نشستیم دو نفریم، اون آقا به من یه بدی گفت، یه چیزی گفت، حالا بیام بگم خودتی ها؟ عید اون چه بران گفت برگردونم به خودش، این عیبه دیگه ها. میگن فلان کس حرف زش از دهانش بیرون آمده یه عیب، اون برگرده یه چیز دیگه میگه، دست من توهین شد دوباره اونم یه عیب. آقای وقتی دیگه یه سری از من پیش اون آدمه، یه سری هم از اون پیش منه، گاهی میشه دعواها دیگر دیگه بگه در حل رو نکن بگم حالا اون طرف میگه ما مگه بخواییم بگه ما هم داری یه وقتی دید سری فاش شد این ای خدا نکرده طلاقی واقع شد ای بچه بی تربیت شد ای ای من حساب کردم یک رساله ایش نوشت در شرح این جمله از احتمال و قفل العیوب یه تحمل بکنی همه درد میشه یه مردی بود بردی خدا میگفت که ما میرسیم این منزل در تهران این زن ما سفره نهاری که میآورد از همون آن شروع میکرد سفره که وامی کرد شروع میکرد میگفت تو جدایی تو منو مثلا 20 سال اسیر کردی تو چه شوهری هستی تو مرد چه اینو چرا میگفت آقا ما دعوا کردیم در غروب بعد از غروب میگه نمازی میخوام دیگه خستگی میگرفتیم دوباره دعوا کردیم در سه بعد نصف شب باور کن این حدیث رو گفتن کارشون درست شد مرد گفت که خانم طبق معمول سفره را که می آورد شروع کرد میگه یاد این افتادن جد احتمال قبل العیوب هیچی نگفتن آقا میگه تمام شد ریشکن شد چرا آدم داد بزنه چرا تریاد بزنه چرا اوقات خود چه ترخ کنه سر بچه را آزار بده چرا حیف نیست الاحتمال قبل العیوب خدا انشالله همه شما عزیزان رو من روسیه رو دستگیری کنه به حق موضوع امروز حوائجمون مقویه کنه الهی ما رو به حضرت مجتبا ببخش عزیزامون شفا بده خدایا تو رو به اون حقیقتی که در حضرت هست اون چیزی که تو ذهنمه عزیزامون شفا بده خب دیگه من بسمه انشالله تعالی بعدن توسلم میدم ما روزای عید معمولا توسل پیدا نمی کنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر